خانه و خانواده. دلم با تو همراه است، با تو قدم به قدم تا انتهای مسیر خواهم آمد. زمین هم به آسمان برسد و سنگ از آسمان ببارد، به یمن بودنت دلم با تو همراه است. خدای مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان عزیز، خانواده های عزیز ایرانی، سلام. امیدوارم ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. این چند ساعتی هم که از صبح گذشته رو عالی گذرونده باشید، کنار خانواده حالتون خوب باشه و بعد خدا به حس و حال خوبی که خانواده بهتون میده ایمان داشته باشید و بدونید که حالتون کنار اعضای خانواده عالیه. خانواده ترکیب قشنگیه، یعنی با هم بودن، یعنی در خوشی و ناخوشی کنار هم بودن، یعنی با هم ناخوشی ها رو به خوشی تبدیل کردن. سختی ها و مشکلات همیشه هستن، مهم اینه که ما چجوری با مشکلاتمون کنار بیاییم. درود به اونهایی که وقتی میبینن تو فامیل و دور و بر یا کسی مشکلی داره، اول نفرن که پیش قدم میشن تا گره رو باز کنن. مفتخریم که به رسم هر روز با برنامه خانه و خانواده تا ده صبح در خدمت شما باشیم و موضوع امروز ما موضوعیه که برای همسران، برای متأهلین خیلی به نظرم لازم و ضروریه دونستنش.
من هزار تا بدبختی و گرفتاری دارم، دیگه تو اضافهش نکن.
آخه زن حسابی، ساعت 1 شب آدم تحجیم میخوره، اونم تو این سن سال. قضا ساعت 8 شب یه چیز سبک و مقوی.
خب اون موقع تو خونه ای؟
یعنی میفرمایی من 8 شب کار زندگی رو ول کنم بیام ور دل شما؟
حالت خوبه؟
چطور؟
نهرما برای چی مطلق میگی؟
مطلق چیه؟ چه حرفی میزنی؟
پدر تو اصلا منو نمیبینه. بعد از 20 سال مامو رنگ کردم، 1000 قراغم بل براش اومدم ندید. کاش میدید میگفتن شدی بد شدی، نه اینقدر بیتفاوت.
یه نگاه به دور و بر خودت بکن، مردم نون شب ندارم بخورن. چی میگی تو؟
مردم نون شب ندارم بخورم ولی همدیگر رو دوست دارن.
واقعا توی کشور ما زن و شوهرها همه جور حقی برای هم قائلن جز حق مشروع عشق ورزی.
به تو بی احترامی کردم؟
زن نیستی.
اکثر زن ها اکثرا زود پیری دارن.
شما فکر میکنین تقصیر خودشونه؟
خودشونم کم سن.
ما نقطه مشترک داریم تو این زندگی، ولی نقطه مشترک مو اینه که هر دوتا مون حالمون بده. من مجبوری زیر این سقف داریم زندگی میکنیم. من آشغالمو جمع میکنم و این خونه میرم.
اگه 10-15 سال پیش بود ازت میخواستم نری، التماست میکردم، خواهش میکردم، به پات میافتادم، ولی الان توانشو ندارم. یه آدم قوی الان با جلوی این در وایس نظری بری. اون آدم قوی من نیستم، چون تو نخواستی من قوی باشم واسه یه همچین روزی.
بله، امروز ما در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران میخوایم درباره احساس تنهایی در زندگی مشترک صحبت بکنیم. احساسی که عملا منطقی و معقول نیست که شما در خانه خود در کنار اولین اولویت زندگی خود در کنار شریک مسیر زندگی احساس تنهایی بکنید. لطفاً با ما همراه باشید. حسه که گاهی آدم ها بهش نیاز دارن، ولی وقتی بیش از حد باشه تبدیل میشه به یه ترس، به یه نگرانی، به خصوصی ترین زوایای زندگیت که نگاه میکنی، زوایای زندگی مشترک. اونجاها دوست نداری تنها باشی، دوست داری یکی کنارت باشه، دوست داری ببینت، دوست داری دیده بشی، و مطمئن باش که هر حسی که تو داری حسی متقابل. آدم ها بعد از ازدواج میخوان کنار هم آرامش رو بیشتر تجربه کنن، میخوان به هم کمک کنن تا هر دو کنار هم احساس خوشبختی رو تجربه بکنن. آدم ها کنار هم قرار میگیرن برای اینکه راه زندگی رو قوی تر و مصمم تر درش قدم بگذارن و به هدفشون برسن. آدم ها قرار نیست بعد از زندگی مشترک هم احساس تنهایی بکنن. با وجود داشتن شریک زندگی احساس تنهایی میکنین؟ یا برعکس با همسرتون رفیق و همراهین؟ راستی میدونید که همسرتون کنار شما حس و حالش چجوریه؟ تا حالا به شما نگفته که دلش میخواد اولویت اول زندگیتون باشه، یا اصلا دلش میخواد وقتایی که تو خونه هستید حواستون بیشتر پیش اون باشه؟ تا به حال از هم پرسیدید که حالت کنار من خوبه؟ اینها پرسش هایی که امروز در برنامه خانه و خانواده بهش میپردازیم، و لطفاً شما هم با ما صحبت بکنید از طریق راه های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. اولین بخش برنامه گزارش مهران حبیبی، گزارشگر خانه و خانواده است. بشنوید.
سلام عرض بکنم حضور شما هموطنان عزیزم، صبحتون بخیر. با وسیله گزارش خانه و خانواده در کنارتون هستم. آدم‌های متأهل هم احساس تنهایی میکنن؟
نه اصلا، به نظر من این درست نیست که آدم وقتی متأهله دیگه تنها نیست و اینا. نه اصلا همچین چیزی نیست. شما در اوج دوروبر چلو باشه توی جمع میتونی واقعا تنها باشی؟
تا حدودی بله دیگه. کسی که متأهل میشه احساس میکنه که مثلا تنها نیستش، در هر حال در کنار یه فردی که داره زندگی میکنه، یعنی یه نوع اجتماع کوچیک‌تر تشکیل داده.
هر کسی خود بر خودش تایمایی رو میخواد که تنها باشه. حالا مسلماً شما منظورتون از این سوال اینه؟
اون وقتی که شخص بخواد به خودش برسه نه، اینکه احساس تنهایی با وجود متأهل بودن به شخص دست بده.
خب ببین، الان تو جامعه که ما داریم زندگی میکنیم کاملا طبیعیه. ما نمیتونیم 100% بگیم همه متأهلا الان در کنار همسرشون خیلی زندگی خوب و بدون حالا احساس تنهایی دارن.
من فکر نمیکنم کسی که متأهل احساس تنهایی نمیکنه.
الان با این وضعیت الان 100%، چون بیشتر حواسا به فضای مجازی رفته و همین باعث شده که آدما در کنار هم که هستن یه خورده احساس تنهایی بکنن. حالا خانواده‌های قدیمی، نسل قدیم که کمتر، ولی نسل جدید خیلی بیشتر احساس تنهایی میکنن به نظر من.
اصولا آدم متأهل دچار تنهایی میشود یا نمیشود؟
میشود، ممکنه بشه. ممکنه مثلا اون شریک زندگیشو درست انتخاب نکرده باشه یا گرفتاریای تو زندگیش داشته باشه. همه اینا مشکلات اقتصادی.
شریک زندگی شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه که شما احساس تنهایی نکنید؟
بیشتر برمیگره به همون بحث ریالیه، یعنی همون چه مشکلات جامعه‌مون. زمانی که من نتونم برم بیرون تفریح کنم، چه می‌دونم با خانمم باشم، مهمونی جایی بخوای برید که بخوای اون تنهایی رو پر کنی، وقتی نتونی بری، خب معلومه احساس تنهایی ناخودآگاه میاد سراغ.
من این سه تا آیتم رو برای خودم در نظر میگیرم، یک سطح مال، سطح فرهنگی، یکم از نظر تعامل اجتماعی، شناخت به هر حال باید داشته باشن دیگه.
ممکنه یکی تو خانواده هست با همسرش هم خیلی رابطش خوبه ولی اون احساس تنهایی رو داره، چون تنهایی سه درونی هستن. نمیتونم من 100% بگم چون این آدم متأهله پس نه، هیچ وقت دیگه احساس تنهایی نمیکنه.
شما چند سال زندگی مشترک دارید؟
تقریبا الان فکر کنم 4 سال.
احساس تنهایی داشتید؟
تا الان که نداشتم. بعد این ببینید چی پیش میاد.
خانم شما چی؟
نه همسرم خیلی خوبه ولی میگم خب این حس درونیه دیگه، ممکنه یه موقعهایی چرا
پیش بیان.
بله
خب همدم باشه، وقتی که بر به مشکل میخورن با همدیگه همفکری کنن، نیازهای همدیگه رو برطرف کنن. خب این نیازها نیازهای مختلفه، نیازهای مالیه، نیازهای روحیه، و اینکه یه مقدار خط فکرشون هم با هم یکی باشه. اون خط فکرها وقتی یکی باشه خب قاعدتا مشکلات کمتری پیش میاد.
دلهای ما که به هم نزدیک باشد دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم. دور باش اما نزدیک، من از نزدیک بودنهای دور می ترسم. چقدر شاملوی زیبا اندیش زیبا این جمله رو گفته، چقدر خوب و زیبا به این مفهوم پرداخته. آدم ها گاهی کنار هم دیگه احساس تنهایی میکنن و این سخت ترین شکل تنهاییه، چون وقتی آدم تنها باشه که خب تنهاست دیگه، ولی وقتی تو جمع باشی یا کنار اولویت اول زندگی احساس تنهایی بکنی، دردناکترین نوع تنهاییه. دکتر فرشاد شیبانی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران امروز همراه ما هستند در برنامه خانه و خانواده. سلام، خوش آمدید.
به نام آن که دل کاشانه اوست، چراغ هر کسی در خانه اوست. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور خدمت یکایک ایرانیان نازنین و شنوندگان خوب رادیو ایران. خوشحالم از اینکه این توفیق رو دارم مجدد در خدمتتون باشم.
متشکر از حضورتون. دکتر شیبانی، این که آدم ها نیاز اصلا به خلوت دارن، نیاز به تنهایی دارن، همه آدم ها یه فرصت هایی رو دوست دارن به قول اون سریال زیبای خانه سبز تو غار تنهاییشون باشن، اینها رو میدونیم درسته و لازم و ضروری هم هست که آدم ها یه فرصت های تنهایی داشته باشن، اما این فرصت ها معمولا انتخابیه دیگه. یعنی مثلا من حالم خوب نیست، انتخاب میکنم که در یک ساعتی زمان خاصی از روز رو یه فرصت خلوت با خودم داشته باشم، تنها باشم. ولی این که تنهایی رو کسی که با من زندگی میکنه به من تحمیل بکنه، به نظر میرسه که خیلی کار سختیه. چرا در زندگی مشترک احساس تنهایی شکل میگیره، احساسی که اصلا قرار نبوده که آدم ها به اینجا برسن؟
بسیار عالی. بیایم از اینجا شروع کنیم که در زندگی مشترک ما نیاز داریم به یک سری از مهارت‌ها، و وقتی ما ازدواج می‌کنیم، خب شاید قبل از ازدواج خیلی به دنبال کسب مهارت‌های اختصاصی در زندگی مشترک نباشیم، و وقتی وارد زندگی مشترک میشیم احتمالاً دچار چالش‌هایی میشیم که یکی از این چالش‌ها همین موضوعه. یعنی من احساس تنهایی رو تجربه میکنم با وجود اینکه انتظارم از ازدواج چیز دیگه ای هست. حالا این احساس تنهایی میتونه موقت باشه، گاهی من تجربه کنم میتونه خیلی شدید باشه، یعنی میتونه گسترده باشه. و حالا من به عنوان فردی که با زوجها کار میکنم و زوجین، برای زوج درمانی وقتی میان پیشه ما، میبینیم که این احساس یک احساس و یک کیفیتیه که برای افراد مختلف متفاوت تجربه میشه. گاهی وقتی یکی از زوجین در جلسه درمانشون در مورد این احساس صحبت میکنن، فرد مقابل اصلا تعجب میکنه، میگه مثلا من اصلا درک نمیکنم تو چرا احساس تنهایی میکنی، ما که همیشه کنار همیم، تفریحات مشترک زیادی داریم. اما این احساس گفتیم یک کیفیت درونی داره، و وقتی اون آدم صحبت میکنه از احساس تنهاییش، داره از این صحبت میکنه که انگار وجود من دیده نمیشه، انگار درک متقابل صورت نمیپذیره، و اینجاست که اون احساس تنهایی به وجود میاد. پس یکی از اصلی ترین علتهایی که برای احساس تنهایی وجود داره درک نشدنه. نبودن درک متقابل. یعنی من این احساس رو دارم که نیازهای من، خواسته های من، افکار من، باورهای من، احساسات من به رسمیت شناخته نمیشه و این موضوع کم کم این احساس رو در من به وجود میاره که اصلا چرا من ازدواج کردم، چرا من وارد یک تعاملی شدم، یه ارتباطی شدم، ولی فرد مقابل نسبت به احساسات من و حالات روانشناختی من واکنش نشون نمیده. یعنی وقتی من دچار یک مشکلی میشم، اصلا سر کار با همکارم دچار یه مشکل میشم، اما وقتی میرم خونه با وجود اینکه اعصابم داغونه، به هم ریختم، ذهنم آشفته است، میبینم همسرم هیچ واکنشی نشون نمیده. مثلا با خودش فکر میکنه همسرش که خب احتمالاً یه موضوع کاریه و من نباید اصلا دخالت کنم، در صورت اینکه این آدم انتظار داره که همسرش اینجا یه همدلی نشون بده، حداقل ازش بپرسه چی شده، چه اتفاقی افتاده، ناراحت به نظر میرسی. این یعنی همون همدلیه و اینجاست که آدم ها حس میکنن که نیازهاشون داره دیده میشه، وجودشون داره دیده میشه.
دکتر شیبانی، اینجا یه مرزی هم وجود داره دیگه، چون گاهی اوقات به ویژه من از عزیزانی چون شما آموختم که در خلقیات مردانه این گونه است که آقایون دوست دارن بعضی از مسائل رو در خودشون پنهان نگه دارن، به ویژه مسائل و مشکلات شغلی رو، یا اینکه در زمان ورود به خانه نیم ساعتی زمان میبره تا شرایط بیرون رو کنار بگذارن و تو خونه خودشون رو پیدا بکنن. من همسر چی کار باید بکنم که اینکه میخوام حالش خوب باشه، اینکه برام مهمه که احساس آرامش در خانه داشته باشه و حواسم به حال بدت الان هست، این قاطی نشه با اینکه هیپ دارم ازش جستجو میکنم چرا اینجوری، چرا حالت بده، چرا اخما تو همه، این یه مرزی انگار داره که این مرز رو من باید بشناسم.
کاملا درسته. ببینید وقتی ما صحبت میکنیم از این مرزه، یعنی این که ما نیاز داریم اولا به یک شناخت کامل و کافی از فرد مقابلمون برسیم، این که ببینیم حالات و روحیات فرد مقابلمون چیه، خواسته هاش چیه، وقتی یه مسئله ذهنش رو درگیر میکنه انتظارش چیه از من، انتظارش اینه که من تنهاش بذارم یا انتظارش اینه که من بیام اصلا کنارش بشینم. و به این خاطر گاهی اوقات ما پیش خودمون فکر میکنیم، میگیم که خب چون الان ذهنش به هم ریخته است من نباید نزدیکش بشم، باید اجازه بدم تا خودش رو پیدا کنه، در صورت اینکه یه همدلی میتونه اینجا در قالب یه جمله خیلی خیلی مؤثر باشه. مثلا من میتونم بپرسم که دوست داری در مورد چیزی که تو رو ناراحت کرده الان با من صحبت کنی؟ وقتی این جمله رو میگم یعنی که احساس تو برای من مهمه و من هم به رسمیت میشناسم که شاید الان تو نخواسته باشی در موردش صحبت کنی.
حس میکنم که زیاد حالت خوب نیست، کاری میتونم برات انجام بدم، این حداقل کاریه که میتونیم بکنیم و بعد هم اجازه بدیم که حالا فرد خودش بیاد حرف بزنه. اما اینو به این دلیل پرانتز باز کردم چون بعضیا همین الان ممکنه بگن که آقایون دوست ندارن در زمانی که عصبانی با کسی حرف بزنن، ولی اینکه ما هم بی تفاوت به این دلیل از کنار این قضیه رد بشیم خیلی چیز قشنگی نیست. نکته دیگر این که یه سری از روابط همسران رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم رابطه خیلی سرده، یه جوریه انگار این دوتا آدم در یک خوابگاه مشترک با هم دارن زندگی میکنن. خود این سردی رابطه از هر جهت باعث دامن زدن به حس تنهایی میشه.
ممنون از نکته مهمی که بهش اشاره کردید. ببینید در زندگی مشترک وقتی رابطه عاطفی دچار آسیب اساسی بشه، یعنی دیگه اون پیوند و تعامل عاطفی کم رنگ بشه، وضعیتی به وجود میاد که ما اصطلاحاً بهش میگیم طلاق عاطفی، یعنی دو نفر زیر یک سقف هستن اما هیچ ارتباط کلامی و عاطفی با همدیگه ندارن یا خیلی خیلی کم رنگه. و خب در این حالت ما میبینیم که افراد احساس تنهایی رو به میزان خیلی شدیدی تجربه میکنن. و حالا اینکه بیایم ببینیم اصلا چی باعث طلاق عاطفی میشه، متغیرهای زیادی، عوامل خیلی زیادی تأثیر میذارن. یکی از مهمتریناش این هستش که من به خواسته ها و نیازهای خودم تنها توجه داشته باشم، اصلا نتونم فرد مقابلم رو ببینم که دیگری هم هست در این رابطه، یعنی در برخی از افراد، مخصوصا افرادی که دچار مشکلات شخصیتی خودشیفتگی هستن، اختلال شخصیت خودشیفته هستن، این افراد خیلی نمیتونن نیازهای دیگران رو به رسمیت بشناسن. همیشه نیازهای خودشون مهمه و اصلا نیازهای دیگری دیده نمیشه و به رسمیت شناخته نمیشه. در این حالت خب احتمالاً همسری که با چنین آدمی داره زندگی میکنه احساس تنهایی شدیدی رو تجربه خواهد کرد. گاهی ما میبینیم که افراد نمیتونن نیازهای خودشون رو بیان کنن. یعنی من توی یک رابطه هستم، خواسته ها انتظاراتی دارم، دوست دارم که فرد مقابلم بیشتر به من ابراز احساساتش رو بیان کنه، ابراز احساسات کنه، اما میبینم که این اتفاق نمیفته و من دلخور میشم، احساس بدی رو پیدا میکنم و هیچ وقت در مورد احساسم صحبت نمیکنم.
همسرانی که با هم بسیار کم حرف میزن.
دقیقاً. یعنی شاید اصلا یه باور اشتباه تو ذهنمه، اینه که اگه همسرم منو دوست داره باید بدونه که من چی میخوام، انتظار من چیه، یا ما 15 سال 20 ساله با هم داریم زندگی میکنیم چطور میشه ندونه که من چی میخوام. اینا اون باورهای اشتباهیه.
چطور میشه نفهمه من از چی ناراحت شدم؟
آفرین، دقیقاً. اینها باورهای اشتباهیه که متاسفانه خیلی وقتا آسیب زننده است. پس ممکن یه رابطه خوب، رابطه‌ایه که دو نفر در مورد خواسته هاشون، نیاز هاشون، احساساتشون، ناراحتی هاشون با هم دیگه صحبت میکنن بدون اینکه فرد مقابل رو خواسته باشن تخریب شخصیتی بکنن. میان در مورد احساسات خودشون صرفا صحبت میکنن. من این خواسته رو دارم، نه اینکه تو آدم بی توجهی هستی. پس من از عبارات من استفاده میکنم، جملاتی که به جای اینکه با تو شروع بشه با من شروع میشه. به جای اینکه بگم تو منو درک نمیکنی، میگم من نیاز دارم در این زمینه بیشتر منو رو درک کنی. پس مدل گفتن من خیلی تأثیر گذاره. وقتی من از عبارات من استفاده میکنم، جملاتم رو با من شروع میکنم، فرد مقابلم دیگه گارد نمیگیره، دیگه نمیخواد جبهه بگیره مقابل من، سعی میکنه که فرد مقابلم هم من رو بشنوه. یا اگر من یه آدمیم که مدام انتقاد میکنم، ایراد میگیرم، فقط کافیه که مثلا غذا یه مقداری شور شده باشه یا یه مقداری نمیدونم برشته تر شده باشه، یا مثلا همسرم میبینم که یه چیز رو که من خواستم فراموش کرده بگیره، فقط اینا رو به چشم میاد و بیان میکنم، خب اینجا هم حالت ناخوشایندی ایجاد میشه. یعنی من هیچ وقت ویژگی‌های مثبت همسرم رو نمیبینم، به رسمیت نمیشناسم. پس در این حالت ما میبینیم که کم کم این زوج از همدیگه دور میشن بدون اینکه هیچ کدومشون بخوان آگاهانه این کار انجام بدن، و این اتفاق منجر میشه که کم کم اون سردی عاطفی بینشون ایجاد بشه و حالتی که ما بهش میگیم طلاق عاطفی، که متاسفانه خب طلاق عاطفی درسته که آمار دقیقی ما ازش نداریم، اما میدونیم که چون این افراد معمولا خب به جای مراجعه نمیکنن دیگه،
بله.
و اما میدونیم که میزانش از طلاق قانونی که اتفاق میفته حداقل کمتر نیست.
این که فرمودید که این افراد به جای مراجعه نمی کنن، به نظرم اگر هر کدام از ما در زندگی مشترک آقای دکتر شیبانی چنین احساسی داریم که نمی خواهیم برای رابطه زوجیمون درمانی پیدا بکنیم، خودش اولین زنگ خطره که باید بدونیم که ما دچار یه حس بی تفاوتی نسبت به هم شدیم. چون همینطور که دستمون درد می گیره، سرمون درد می گیره، به پزشک معالج این تخصص مراجعه میکنیم، نیازمند این هستیم که وقتی یک سردی در رابطه ایجاد میشه و احساس بی تفاوتی ما نسبت به این سردی داریم، میبینیم ولی برامون مهم نیست، به نظر میرسه که باید یه فکری بکنیم.
جالبه نکته که فرمودید، نکته مهمی از این لحاظ که افراد وقتی دچار اون بی تفاوتیه میشن، قبلش یه سری مراحل رو گذروندن. اون مراحل چیه؟ یه مرحلش تعارض و تنش شدید با همه، تعارضاتی که نمیتونن حلش کنن، و اینجا اون رابطه تبدیل میشه به یک حالتی که بی تفاوتی وجود داره. پس ما باید نشونه های این مسئله رو بشناسیم. اگر میبینیم که رابطه پرتنشه، اگر میبینیم که احساس درک نشدن برای ما زیاد داره اتفاق میفته، خب اینها زنگ خطر هست و به ما میگه که ما نیاز داریم که یک کاری برای رابطمون انجام بدیم، یک قدمی برای رابطمون برداریم. و معمولا توی طلاق عاطفی دیگه افراد بی تفاوت میشن، یعنی شاید خیلی براشون این مسئله انگیزه ایجاد نکنه که برن دنبال رابطه و بهتر کردن رابطهشون،
درمان رابطه.
درمان رابطه.
متشکرم از شما آقای دکتر شیبانی. در بخشای بعد باز هم با آقای دکتر صحبت میکنیم. ساعت 9:25 دقیقه است. تا لحظات دیگر دو خبر رو جعفر پاکزاد برای ما خواهد گفت. آقای پاکزاد سلام، روز بخیر، بفرمایید.
به نام خدای مهربان، سلام بر مردم عزیز ایران، سلام خانم عبدالرسول. خوشحالم که فرصتی شد و دوباره امروز هم در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه و خانواده هستم. اگر اجازه بفرمایید خیلی شد از خبرها.
بسیار عالی، بفرمایید.
خب شاید خیلی از مردم عزیز کشورمون این روزها دغدغه زدن واکسن کرونا رو داشته باشن. شاید خیلی شاهد این باشن که در مراکزی که مشخص شده برای تطبیق واکسن کرونا یک جمعیت زیادی ایستادن و منتظرن که نوبتشون بشه، حالا فاز اول یا فاز دوم واکسن کرونا رو دریافت بکنن. اما دلیل این که این روزها به چرا این اتفاق افتاده و اینقدر شاهد شلوغی جمعیت هستیم، به خاطر همینی که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکتر بابک اشرتی اعلام کردن که خب یک دوره این واکسن خب نرسیده بود که بخوان تزریق بکنن. حالا که الان واکسن رسیده، خیلی از عزیزان بدون اینکه بخوان به قول معروف از اون به بحث نوبتگیری اینترنتی استفاده بکنن، حضور پیدا میکنن در مراکز و همین امر باعث شده که یک تعداد خیلی زیادی از جماعت جلوی حالا اون مراکز مربوط به واکسیناسیون باشن. تأکید میکنم خانواده عباس الان 70 سال به بالاهای عزیز دوست داشتنی دارن واکسن تزریق میکنن، دریافت میکنن و بقیه افراد اگر میخوان ثبت نام کنن باید برن در سامانه salamat.gov.ir. من یه بار دیگه بگم salamat.gov.ir باید برن ثبت نام میکنن، دریافت نوبت میکنن و برای دریافت واکسن کرونا امضا میکنن که ازدحام نشه با توجه به گرم بودن هوا مشکلاتی دیگه به وجود نیاد. من بلافاصله برم سراغ خبر دوم. وزیر علوم آقای دکتر منصور غلامی اعلام کرد که به هیچ عنوان به تعویض کنکور فکر نمی کنند و 30% آموزش‌های دانشگاه‌ها مجازی میمانه، ولی 70% از آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری هستش. پس دوستان عزیزی که سال میخوان در کنکور شرکت بکنن حواسشون باشه که کنکور تعویض نمیفته و سر موعدش برگزار میشه. اگر سوالی هستش من خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای پاکزاد، روزتون بخیر، پایان هفته آرامی داشته باشید کنار خانواده.
همچنین شما و مردم عزیز.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
مثلا نمیخوای بیدار بشی؟
پاشا ببین امروز صبح چقدر پر ستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پر ستاره، طعم تازه حس تازه این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
از شما دوستان عزیز همراه خواستیم درباره تنهایی صحبت بکنید که در زندگی مشترک گاهی ایجاد میشه. تنهایی که در کنار کسی برای انسان اتفاق میفته حس و حالش خیلی گزنده تر از تنهایی واقعی هست. تنهایی در